پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 19. در این ساعت دعوتون میکنم همراه بشید با برنامه زنده بدون خط خوردگی.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام پروردگار زیبایی ها که هر آنچه زیبایی است از او. سلام، شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. بسیار مفتخرم با قسمت دیگه از برنامه بدون خط خوردگی همراه شما شنوندگان عزیز باشم. با بدون خط خوردگی 15 مهر ماه همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار روز ایران و جهان در آستانه اولین سالگرد عملیات طوفان الاقصی و هفتم اکتبر که گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه کسایی که برای آزادی قدس شریف از جانشون مایه گذاشتن. اما بشنوید مهمترین عناوین روز ایران و جهان در بدون خط خوردگی امروز. دیپلماسی و میدان در میان آتش و خون. پرونده ویژه گرفتاری رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی. ترسیم دیپلماسی پارلمانی برای مسائل منطقه. و همه پرسی برای تعیین تکلیف مسئله فلسطین. اما امروز هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که با توجه به نسل کشی در غزه به ما بگید حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما رو یاد چه کلمه و عبارتی میندازه. گزینه 1 نجات پرستی غرب، گزینه 2 زوال نظام غرب، گزینه 3 حقوق بی بشر و گزینه 4 هر سمانه 30,035. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش. به همون گزینه مورد نظرتون رو بفرستید و نقطه نظرتون رو به همون بگید، حتما انشالله اگه فرصت بشه بخشی از اونها رو خواهیم خوند. رهبر معظم انقلاب نشان فتح رو به سردار حاجی زاده اعطا کردن. یکی از مهمترین اخبار امروز بود که روی خروجی ها رفت حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا مراسمی به سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان فتح اعطا کرد. اما در مشروع این خبر اومده بود که اعطای این نشان به دلیل عملیات درخشان وعده صادق انجام شد. نشان فتح به عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده. این نشان از سه برگ درخت نخل و گنبد مسجد جامع خرمشهر و نیز پرچم جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده که رهبر معظم انقلابی نشان رو به سردار حاجی زاده دادن. برایشون آرزو موفقیت و توفیقات داریم. ۳۰۱۳۵ رو فراموش نکنید، سامانه پیامکی ماست. از شما پرسیدیم که با توجه به نسل‌کشی در غزه، حقوق بشر با تفسیر و تعریف غربی شما رو یاد چه کلمه و عبارتی میندازه؟ گزینه ۱ نژاد پرستی غرب، گزینه ۲ زوال نظام غرب، گزینه ۳ حقوق بی بشر و گزینه ۴ هر سه. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، در شب اولین سالگرد عملیات طوفان رخصا هستیم، عملیاتی که در سرزمین‌های اشغالی به وقوع پیوست و اثرات و اتفاقات بسیار مهمی رو در صحنه جنگ بین رژیم اشغالگر قدس و فلسطین رقم زد. خب به بهانه های به این بهانه رسانه های مختلف نسبت به اون واکنش نشون دادن. یکی از رسانه ها اشاره کرده که طوفان الاقصی بعد از یک سال ضربه بزرگ به پروژه استکباری آمریکایی غربی صهیونیستی در منطقه وارد کرد و همه هزینه هایی که صهیونیست ها و متحدانشون برای پنهان کردن ماهیت وحشی اسرائیل و ارائه تصویر شکست ناپذیر از آن صرف کرده بودن رو به باد داد. ترسیم دیپلماسی پارلمانی برای مسائل منطقی موضوع گفتگوی من با جناب آقای مرتضی محمودی هستش. میخوایم به ابعاد بیشتری از این موضوع بپردازیم در گفتگو با ایشون. ایشون سخنگوی فراکسیون مقاومت مجلس هم هستن. سلام و درود میگم آقای محمودی، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و عرض خدا قوت دارم و شب بخیر خدمتتون.
منم به شما عرض ادب میکنم آقای محمودی عزیز، از اینکه همراه ما هستید و فرصت گذاشتید بسیار ممنونم. به ما بگید که مجلس شورای اسلامی در بعد از عملیات وعده صادق دو که خب عملیات بسیار غرورآفرین و موفقی هم بود، چه مواضعی رو در مورد تحولات منطقه و به ویژه تقابل با رژیم اشغالگر قدس اتخاذ کرده و اونها رو چطور دنبال میکنه؟
بله، خدمت شما عرض باید بکنم و محضر شنوندگان عزیز که مجلس شورای اسلامی به هر صورت در از چند وجه عملکردهایی رو نسبت به شرایط مختلف سیاسی و امنیتی کشور داره، حالا که در این وجوه مختلف کنشگری میکنه، مؤثر عمل میکنه و به هر حال انجام وظیفه میکنه با حضور نمایندگان. یه بحث کمیسیون امنیت ملی هست و سیاست خارجی که به صورت رسمی ترین و در واقع از ارکان مهم تصمیم گیری در مجلس و قانون‌گذاری در مجلس که کمیسیون ها هستن. این کمیسیون هم یکی از همون کمیسیون های اصلی مجلس هست که بر صورت با وظایفش اغلب مردم آشنا هستن.
دقیقاً.
در اونجا خب کمیته هایی هم دارن و موارد متعددی در حوزه های مختلف امنیتی و سیاسی بین المللی از جمله مسئله منطقه و مسئله مقاومت هم اونجا پرداخته میشه. غیر از اون در صورت گروه های دوستی که احتمالا مطلع باشید از طریق مجلس شورای اسلامی تشکیل میشه. در هر گروه دوستی کشورهای مشخص هستند و این کشورها در واقع با گروه های دوستی کشورهای متناظرشون تبادلات سیاسی دارن، گفتگو دارن، سفر دارن که اینا میتونه به هر حال در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی و بین المللی تاثیرگذار باشه. و ما در کنار این دو بخش و البته بخش‌های دیگه‌ای هم مثل مثلا حوزه‌های حضور در اجلاسیه بین المجالس هست، APA که در واقع پارلمان‌های آسیایی هستن، اینها هم فعالیت‌های پارلمانی در سطح بین الملل انجام میشه. و ما امسال البته سال یعنی دوره 11 هم این موضوع شکل گرفته بود اما به صورت در واقع جدی‌تر این دوره فراکسیون مقاومت رو هم تشکیل دادیم که به نوعی بتونیم در کنار مباحث بین المللی که داریم توی این حوزه هم کنشگری خاص و ویژه‌ای رو در بخش مقاومت داشته باشیم.
درسته.
با همه این وجوهی که من عرض کردم برحال جز ماموریت‌های متعدد مجلس هست و کارهای مختلف در طول دوره و سال انجام میشه اما در وضعیت کنونی که بسیار حساس هست، منطقه دچار التهابات جدیه و ما در یک جنگ تمام عیار بین جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی یا بهتر بگم جنگ میان جبهه حق و جبهه باطل در اوج خودش قرار گرفته و ما شاهد کشتار بیرحمانه زنان و کودکان بیگناه و مظلومین غزه و فلسطین و لبنان هستیم، خب این اقتضا میکرد شرایط که به طور ویژه تر و به طور خاص ما همه حوزه های موجود در مجلس و جوانان موجود در مجلس برای فعالیت های سیاسی و بین المللی رو معطوف کنیم به سمت این جبهه و به سمت این موضوع. لذا الان هم کمیسیون امنیت ملی که البته بنده عضو اونجا نیستم ولی کمیسیون امنیت ملی داره در واقع مؤثر عمل میکنه و کارهای خودشون رو به صورت تخصصی دارن انجام میدن و بخش‌های مختلف دیگه مجلس هم فعال هستن. اما به طور خاص فراکسیون مقاومت میتونم بگم الان در حال حاضر مؤثرترین و پیشرو تو این موضوع و پیشانی در واقع حرکت نمایندگان مجلس و در واقع حوزه پارلمانی کشور برای اثرگذاری در مسائل منطقه است. من یه نکته ای رو عرض کنم در این فراکسیون، چون ما در فراکسیون ها دستمون یه مقدار بازتره، یه مقدار در واقع انعطافمون بیشتره، محدودیت هایی که در کمیسیون ها وجود داره از لحاظ قانونی در فراکسیون ها شاید کمتر باشه، راحتتر میتونیم تبادل یعنی نظر داشته باشیم و توی این فضا از هر کدوم از نمایندگان عزیز که علاقه داشتن حضور پیدا کردن و اتفاقا من همین لحظاتی قبل از جلسه فوق‌العاده فراکسیون بود تموم شد و آقای نبویان، حجت الاسلام نبویان، ریاست فراکسیون همونچه که میدونید همراه آقای دکتر عراقچی در سفر سوریه و لبنان بودند و گزارشی دادن، صحبت‌هایی شد. ایشون از به واسطه هم ریاست فراکسیونی که دارند و هم به واسطه به حال شأن نمایندگیشون کارهای مثبتی رو اونجا در کنار هیئتی که از دستگاه دیپلماسی کشور با مسئولیت های عراقچی حضور داشتن کمک‌هایی دادن، حرف‌های مذاکراتی، نکاتی که جمع‌بندی اون این شد که ما هم در مجلس بتونیم از امروز یک اقداماتی رو داشته باشیم. اقدامات ما در چند بخش میتونه مؤثر باشه که الحمدلله تا در واقع حرکت‌هایی رو در خصوص این اقدامات انجام دادیم. یکی این هستش که ما به عنوان نمایندگان ملت واقعا بلندگوی مردم برای رسوندن صدای خواسته‌ها و مطالبات اونها به مسئولین، به در واقع فرماندهان نظامی، تصمیم ایران و سیاست گذاران ما در حوزه‌های نظامی امنیتی باشه برای پاسخگویی به موقع. اگر توجه کرده باشید در هفته گذشته اون نطقه‌ها و اون شوری که در مجلس در واقع ایجاد شد و در ایامی که شهادت شهید سیدحسن نصرالله اعلام شد و مجلس ما ملتهب بود، واقعا فشارهایی که نمایندگان آوردن، نطقه‌هایی که کردن، بیانیه‌ها، نامه‌نگاری‌ها و سوالاتی که از مسئولین دولتی و سایر مسئولین کشور داشتن، خب این اثر خودش رو میگذاره. من خبرهایی دارم که برحال این التهاب، این درخواستها، این در واقع مطالباتی که نمایندگان داشتن، پیرو به خواستهایی که مدام از طرف مردم به سمت ما میومد، خب این اثر خودش رو گذاشته و به طور طبیعی هم اثر میگذاره و برحال مسئولین دیگه هم مجاب میشن که باید در تصمیماتشون جدیت بیشتر، سرعت بیشتر و البته با نظری که مقام معظم رهبری داشتن در نماز جمعه که هم در واقع تعلل در کار نباشه و هم شتاب زدگی با یه منطق و یه عقلانیت، اما به موقع و دوچار رخوت نشیم. چون معظم الله در کنار این مطلب مهمی که فرمودن، خب قبلترش هم فرموده بودن که ما عقب نشینی در واقع تاکتیکی اگر در واقع یه جوری بشه که دیگه تبدیل بشه رویه، دیگه ما اونجا هم بازنده این و حتما عقوبت داره.
دلی.
در مجموع ما در حوزه ایجاد این شور در مجلس، انتقال پیام های مردم، بیانیه دادن، دیدارهای متعددی رو با مسئولین مختلف، دیدارهای متعددی با مقامات جبهه مقاومت، ما به دیدار دفتر حزب الله، مسئولین لبنان در دفتر حزب الله رفتیم، دیدارهایی رو با جانبازان لبنانی داشتیم، دیدارهایی رو با مصدومین ایرانی، سفیر محترم ایران در لبنان و دعوتهایی رو پی در پی از همین امروز داریم در خصوص سفرا، یا ما بریم به سفارتخونه ها یا دعوت کنیم با افراد مؤثر جبهه مقاومت، حتی بحث حضور در منطقه و سفرهایی که بتونیم به کشورهای مقاومت داشته باشیم. یعنی ما به این جنبندی رسیدیم، واقعا باید در لبک به پیام مقام منظم رهبری اثرگذاری خودمون رو به شدت افزایش بدیم در حوزه مقاومت و همونو که فرمودن با هر ابزار و امکاناتی میتونیم حضور پیدا کنیم. اما یک مسئله مهم که من ببخشید زیادم دارم
صحبت میکنم، جنبندی بفرمایید.
بله، یک مسئله مهمم اینه که ما در حوزه قانونگذاری و نظارت بر قوانینی که در خصوص بستن راه تنفس اقتصادی و در واقع سیاسی رژیم قاصر صهیونیستی و صفاک صهیونیستی داشته باشیم، اینو خوب عمل کنیم. مثلا یکی از نکاتی که ما بهش در واقع داریم میرسیم و باید حتما پیگیری کنیم که امروز دستوراتی رو داشتیم، این هست که واقعا کالاهایی که نشان تجاری رسمی رژیم صهیونیستی یا حامیان رژیم صهیونیستی دارن چگونه در جمهوری اسلامی ایران دارن در واقع تولید میشن. یکی، من نمیخوام اسم ببرم، یکی از سهامداران یکی از همین نشانهای تجاری معتبر صهیونیستی خودش اذعان کرد که به دوستان نماینده ما گفتن که این که ما درصدی از فروش این محصولات میره به حساب شرکت اصلی و اون شرکت از اون سود درصدی رو به برای کمک به اسرائیل و قتل عام مردم واریز میکنه، این واقعیت داره و میگفت اگر به هر حال ما این رویه که در جهان وجود داره برای این برندها و این نشانهای تجاری، ما چه کار کردیم؟ این همه سال هم هست خودمون داریم میگیم مسدود کردن راه تجاری و اقتصادی رژیم صهیونیستی، ولی خودمون به هیچ وجه به این موضوع تن ندادیم.
موضوع مهمی هم هست واقعا. من یادم هستش که یک دوره‌ای حالا این بحث را افتاده و تحریم کالاهایی که خط و ربطی با رژیم صهیونیستی دارن، اما نمیدونم چرا والا موجش خاموش شد. امیدوارم که مجلس با قولی هم بحث قانونگذاری، یعنی با ابزار قانونی و هم با موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی تو این زمینه بتونه موفق عمل بکنه. حتما نقش فراکسیون مقاومت بسیار پررنگ خواهد بود تو این موضوع و فکر کنم مطالبه جدیه واقعا رسیدگی بله. بشه به این موضوع، قانون گذاری بشه
بله.
در شرایطی که خیلی از همین کالاهایی هم که شما اشاره کردید، حالا نمیشه رو آنتن ازشون اسم برد، نمونه ایرانی هم داره، حالا خوراکی هستش، هر چیزی هستش، دقیقاً نمونه ایرانی هم داره
بله. با کیفیت
و اینها حتما میتونن مردم استفاده بکنن و دارن استفاده هم میکنن. شاید خیلی ها نمیدونن که این کالاها چه خط و ربطی داره با رژیم صهیونیستی و اون پولی که دارن پرداخت میکنن ممکنه بخشیش به جیب این رژیم کودک‌کش واریز بشه. خیلی ممنونم آقای محمودی از اینکه همراه ما بودید.
من یه جمله آخر اجازه دارم عرض کنم، خیلی
ممنونم.
ببینید من از این فرصت استفاده کنم، حالا ما وظایفمون رو اگرچه به عنوان خادمین مردم قطعا کوتاه کمکاری هم داریم، قطعا ما هم به هر حال از آن چیزی که توقع میره هممون، ما باید در مقابل این دشمن صفاک امریکا، اسرائیل و ایادیشون و نسبت به این وقایع بیدارتر باشیم، هوشیارتر باشیم، فعالتر باشیم. تک تکمون ما مسئولیم، ما در مقابل خداوند، در مقابل این خونهای بیگناه، این کودکانی که دارن میلرزن از صدای بمب‌ها و از صدای این راکت‌هایی که میخوره، خب ما مسئولیم. ما فرض کنیم زن و بچه و کودک خودمون هستن، ما مسئولیم. اما نکته دیدم از کنم با همه این سختی ها، با همه این شرایطی که وجود داره، من به مردم عزیز از همین رسانه عرض میکنم، ما به فرموده مقام معظم رمیز در همین نماز جمعه و در گفتگوهای دیدارهایی که اخیرا داشتن، واقعا برگ برنده مقاومت در منطقه ایمان به خدا و توکلیست و انتظار نصرتیه که از سوی خدا میاد. بمب‌ها و این حجمه های سنگین نشان پیروزی اونها نیست، اینها بیشتر از بمب‌هاشون دارن از ابزار جنگ روانی و عملیات روانی و تغییر ادراک ما و تغییر محاسبات ما استفاده میکنن. من خواهشم اینه، وظیفه صدا و سیما، وظیفه ما، یکی از دستورات امروزمون همین بود، حتما هم باید برای ما یه مقدار باید مردم رو آگاه کنیم. کشور ما، مردم ما واقعا به نظر من در اون سطحی که باید بدونن چه اتفاقی در منطقه داره میفته، و اگر ما جلوش رو همین امروز در همون نقطه نگیریم، اونها برای ما چه نقشه ای دارن و اصلا اونها به این که تیپ نظرش با انقلاب هست، کی نظرش با غربه، کی غربگراست، کی شرقگراست، اینا توجهی ندارن. اینها یک مسئله براشون مهمه، و این که ایرانی مسلمان بر روی زمین نباشه، اینا با اسلام و با موجودیت ما طرفن و به دنبال ما هستن. من خواهشم اینه، من مردم تو این مسئله همراه نظام، همراه که همچنان که بودن و انشالله پیروزی باید
برن. خیلی ممنونم آقای محمودی از این کبران موضوعی، تشکر میکنم، شبتون بخیر،
سلامت باشید، خدا نگهدار،
خدا نگهدارتون باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. به ما بگید که با توجه به نسل‌کشی در غزه، حقوق بشر با تفسیر و تعریف غربی شما رو یاد چه کلمه یا عباراتی میندازه؟ گزینه ۱ نجات پرستی غرب، گزینه ۲ زوال نظام غرب، گزینه ۳ حقوق بی بشر و گزینه ۴ هر سه مورد. گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30135 ارسال کنید. در لابلای پیامک‌های شما گزینه‌های مختلفی و هموطنان عزیزم فرستادن، شنونده با شماره 991 چهار رقم آخر 5630 گفتن حقوق بی بشر. آقای امیری از تبریز هم همراه ما هستن با شماره 914 چهار رقم آخر 3022 گزینه 4 رو انتخاب کردن. همه پرسی برای تعیین تکلیف مسئله فلسطین، موضوع بعدی هستش که در برنامه امشب بهش میپردازیم و باز هم به موضوع مهم جهان اسلام یعنی فلسطین خواهیم پرداخت.
مهمون من در این بخش نوبه آقای اصغر زارعی، کارشناس مسائل منطقه هستن. آقای زارعی سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای بصیری، بنده خدمت جناباری همونطور شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای زارعی عزیزان که همراه ما هستید. خب بعد در رسانه ها و در واکنش ها و تحلیل ها میخوندم که راهکار ایران در مسئله فلسطین برگزاری همه پرسی در فلسطین و اراضی اشغالی میتونه باشه. چرا نظام سلطه با این راهکار مخالفه و چه پشت پرده ای در این موضوع وجود داره؟
ببینید، از سالها قبل مقام معظم رهبری به دفعات و مقامات جمهوری اسلامی ایران متوجه از مقام معظم رهبری بهترین راهکار و عملیاتی ترین راهکار رو برای تعیین تکلیف سرزمین های اشغالی، در واقع برگزاری یک همه پرسی جامع و کامل با حضور همه شهروندان سرزمین های اشغالی و همینطور در واقع فلسطینیانی که به علت عملیات جنایتکاران رژیم جهادی سنیسی آواره شدن، ساکنین اردوگاهی که در سوریه، لبنان و کشورهای پیرامونی مصر و غیره هستن، همه باید، هر کسی که فلسطینی هست حق مشارکت در این انتخابات رو داره و به هر حال حق تعیین سرنوشت بر اساس منشور سازمان ملل متحد، این یک امر بدیهی و طبیعی و جز اولین حقوق هر ملتی است که بتواند سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. اما اینکه رژیم جدید سنیسی و حامیان اونها تا کنون در برابر این اراده و در برابر این خواسته به حق مقاومت کردن، در واقع نشون میده که اونها یک اقلیت بی‌هویتی هستن که خودشون هم به این باور رسیدن و اعتقاد دارن که هیچ گونه جایگاهی و پایگاه و خواستگاهی در سرزمین‌های اشغالی ندارن و افراد و شهروندانی که به هر حال از قبل از سالهای جنگ جهانی اول کوچانده شدن به اجبار و یا با وعده و وعید و بعد هم با فشار سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌های پیروز در جنگ اول و دوم اونها رو وادار کردن که به سرزمین‌های اشغالی بیان و متأسفانه گروه‌های تروریستی مثل هاگانا، ایرکون، اشتر، هاگانا و همساله هم اینها اومدن مزارع و مراتع و باغات و سرزمین‌های شهروندان فلسطینی رو به زور از اونها قصد کردن، اشغال کردن و در اختیار مهاجرینی گذاشتن که به امید یک آینده بهتر به این سرزمین کوچانده شدن. ازا شما ببینید هیچ یک از شهروندان سرزمین های اشغالی دارای یک هویت سرزمینی در سرزمین های اشغالی نیستن. امروز شما ببینید خود آقای نتانیاهو به یک تعبیری گفته شده که لهستانی هست، آقای گیاه گالانت وزیر جنگ لهستانی هست هستش و حتی در مورد نتانیاهو گفتن چند وقتی هم در گروجرد ایران بوده و همه مقامات و مسئولین رژیم جدید سنیسی دارای هویت‌هایی هستند که به هیچ پایگاه و جایگاه و خواستگاه تمدنی و سرزمینی و سرزمین‌های اشغالی ندارن و اینها عناصر بی‌هویتی هستند که امروز با زور و اجبار، همونطوری که مقام معظم رهبری اخیراً هم فرمودن، یک باند تروریست و تبهکار و جنایتکاری هستند که از بعد به تأسیس این رژیم مذاکرهای اونها، پدران اونها با ترور و جنایت و نسل‌کشی این سرزمین ها رو قصد کردن و امروز هم صاحب هیچ گونه اراده و سرزمینی در این سرزمین ها نیستن و اشغالگر هستن و باید این سرزمین رو ترک بکنن. لذا بعضی از وقتا متاسفانه بعضی از کشورهای حتی متاسفانه عربی اسلامی و حتی بعضی از جریانات سازشکار که شعار دو سرزمینی و دو دولت رو مطرح میکنن که این برخلاف خواست و اراده ملت فلسطین هست و ملت فلسطین به کمتر از آزادی تمامی سرزمین‌های اشغالی خودش راضی نیست و امروز اگر مقاومت داره این گونه ایستادگی میکنه و به هر حال در برابر جنایت و نسل‌کشی رژیم جدید صهیونیست و حامیان اصلی اونا که آمریکا و اروپا باشن که از ابتدا هم این جنایت و این نسل‌کشی توسط اونها کلید زده شد و امروز هم آقای نتانیاهو و کابینه ایشون در واقع پیشانی و مترسکی هستن که به وسیله صهیونیسم و بین‌الملل در آمریکا و اروپا دارن اداره.
اتفاقا همین می‌خواستم از خدمتتون بپرسم آقای زارعی، از اینکه چرا آمریکا واقعا پشت رژیم اشغال غیر قدس قرار گرفته و حمایت میکنه، حالا چه علنی و چه در خفا، از این جنایتی که واقعا داره در سرزمین‌های اشغالی رخ میده.
ببین، بعد از جنگ جهانی اول و دوم که به هر حال سرزمین‌های اسلامی متأسفانه تجزیه شد، دولت امپراتوری عثمانی و دولت بزرگ ایران که در واقع دو کشور مسلمان منطقه بودن، این قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی اول اومدن و این سرزمین‌ها رو اشغال کردن و تحت قیمومت خودشون قرار دادن. عراق و حجاز در واقع عربستان و بسیاری از شهرنشین‌های جنوب خلیج فارس تحت قیمومت انگلیس بودن که تدریجا از سال‌های 1920 به بعد یکی پس از دیگری به اونها به شکل ظاهری با گماشتن عناصر خودشون به اونها استقلال دادن. سوریه و لبنان در سال 1946 به استقلال رسیدن و تنها جایی که در حال به عنوان یک پایگاه و یک پادگان در واقع برای خودشون قائل بودن و بایستی اونجا حفظ میکردن سرزمین اسلامی فلسطین بود که در سال